بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا، عشر، صفحه 26، سطر نهم. ولنبدأ من القسم الاول فنقول ان السیقات التي بحسب القسم الاول نسبت و اواخر المقاطع و اوائلها. گفتیم که گاهی شعر با حیله مخیل میشه، یعنی صنعتی درش به کار میره تا مخیل بشه. البته اینم من توضیح دادم، چند بار تا حالا گفتم شعر در زمان قدیم لازم نبود موزون باشه، فقط کافی بود تحریک کننده باشه. بعدها یواش یواش شعرها موزون شد، ولا بعضی ها عبارت می آوردند، این عبارت ها محرک می شدن، می گفتن شعر. کم کم عرب قافیه ها رو منظم کرد، بقیه به قافیه ها کار نداشتن، این در بین بقیه هم سرایت کرد، بقیه هم قافیه ها رو منظم کرد و همچنین وزن ها مشخص شد. بالاخره شعر به این صورت در آمد که ملاحظه می کنید، ولی قدیما به این صورت نبود. ما الان داریم طبق قدیم حرف میزنیم، یعنی خیلی مقید نیستیم که شعرها موزون باشند. تنها نظر ما اینه که شعر مخیل باشه، موزون باشد چه بهتر، نبودم نبود. حالا ایشون میفهمد که اگر شعری در اختیار ما قرار گرفت و این شعر خودش نتونست محرش باشه، نتونست مخیل باشه، ما با حیله‌ای یعنی با بکار گرفتن صنعتی از صنایع این شعر رو مخیلش میکنی. بعد قرار شد که درباره هیئت ترکیبی صحبت کنه، یعنی شعری که مرکب باشد و این مرکب همراه با حیله باشه. مثال زد، تصحیح و گفت، مشاکلات الوزن و گفت، تصحیح و اینا رو یکی یکی توضیح داد، اشاره کرد. بعد وارد بحث شد، گفت اگر چون بحث در مرکب بود، البته لازمه نیست حتما بحث در مرکب باشه، در بسیط هم باشه کافیه، این بسیط و مرکب هر دو اجزا دارن، مرکب اجزایش هر کدومش قوله یعنی جمله است، بسیط اجزایش لازم نیست جمله باشه، خودش جمله است ولی اجزایش لازم نیست جمله باشه. حالا ایشون میفهمد بین اجزا نسبتی برقرار میشه، اون نسبت رو ما گاهی از اوقات میسازیم و با همین ساختن این شعر یا این جمله میشه محرک خیال یعنی مخیل. این نحوه نسبتی هم که بین اجزا هست دو قسمه، یا نسبت به نحوه مشاکلته یا نسبت به نحوه مخالفته. این دو تا جمله یا با هم مشاکلت دارن یا با هم مخالفت دارن، مشاکلتشون هم یا تامه یا ناقص، مخالفتشون هم همینطور یا تامه یا ناقص. بعد دیروز توضیح دادم که اینا اقسامی هستند که ما جدا حسابشون نمی کنیم، بلکه اینطوری میگیم، میگیم هر یکی از این چهار قسم یا در لفظ واقع میشن یا در معنا. در لفظ واقع شدن سه جور لفظ داریم، در معنا واقع شدن دو جور معنا داریم. پس مجموع چیزهایی که این مشاکلات و مخالفت‌ها درش واقع میشن پنج تا، سه تاشون از سنخ لفظن، دو تاشون از سنخ معنا. اون سه تای لفظ یکی عبارت بود از الفاظ ناقص الدلاله یا عدم الدلاله، یکی عبارت بود از الفاظ بسیطه، سومی هم عبارت بود از الفاظ مرکبه. معنا هم یا معنای بسیط بود یا معنای مرکب، که این رو دیروز ما همش رو توضیح دادم. حالا ایشون میخواد قسم اول رو وارد بشه. قسم اول چیه؟ قسم اول عبارت هست از این که در شعر ما الفاظی وجود داشته باشد که این الفاظ یا ناقص دلاله باشن یا عدم دلاله باشن. الفاظ دیگه که دلالت دارن اون کار نداریم، ممکنه الفاظ دیگه هم حتما هستن، بالاخره این شعر دلالت داره، پس معلوم میشه که الفاظ دال هم توش وجود داره، ولی ما به اون الفاظ دال کار نداریم. الفاظی که ناقص دلالن یا عدیم دلالن، این الفاظ رو نگاه میکنیم میبینیم یا مشاکلت دارن یا مخالفت دارن. پس یه شعری به ما داده شده که این شعر لفظش رو نگاه میکنیم میبینیم توش الفاظ ناقص دلالت داریم، الفاظ عدیم دلالت داریم، این الفاظ مثلا تکرار شدن، تکرار شدن پس مشاکلن، یا مخالفشون آمده مخالفن. این مشاکلت یا اون مخالفت یه نحوه حیله و صنعتیست که باعث شده این شعر رو از اون حالت بیرمقی در بیاره، محرکش کنه، مخیلش کنه. این قسم اوله. در قسم اول ایشون دو تا بحث میکنه، یعنی دو تا قسم درست میکنه. یه قسم اینه که تو جمله نسبت اواخر مقاطع رو نگاه کنیم، یعنی ببینیم اواخر مقاطع با هم مشاکلت دارن یا مخالفت. نسبت که میگه این همین مشاکلت و مخالفت، یعنی مخالفت ما با مشاکلت رو بیاریم تو اون حروف آخر ملاحظه کنیم. یه قسم اینه که مشاکلت و مخالفت رو تو حروف آخر نیاریم، تو اون حروف جاری که لابلای جمله آوردن بیاریم. مثلا در یکی من آمده، در اون دیگری هم من آمده، تو یه مصرع کلمه منه، در مصرع بعدی هم کلمه منه، اینجا مشاکلته. در یکی من آمده، در یکی الا آمده، اینجا مخالفت. پس گاهی ما در قسم اول به اون حروفی که در آخر آمدن توجه میکنیم که عدیم و دلالتند، اونا رو نگاه میکنیم میبینیم که یا مشاکلت دارن یا مخالفت دارن. اون نسبتی که گفتیم هست. گاهی از اوقات هم به اون حروف آخر که عدیم و دلالتون توجه نمی کنیم و اون ادوات، ادوات یعنی مثلا حرف جار که در لابلای کلامه به اون توجه می کنیم، نه به آخر کلام و همون حروفی که به همون ادواتی که در داخل کلامه، مشاکلت اونها یا مخالفت اونها رو می بینیم. در هر دو صورت قسم اول تحقق پیدا میکنه، چه اونجایی که آخر کلمه رو ملاحظه کنی، حرف آخر کلمه رو ملاحظه کنی که حرفی عدم دلالته، یا اینکه نه این ادوات بین رو ملاحظه کنی. بالاخره یا نسبت مشاکلت میبینید یا نسبت مخالفت میبینید. همین نسبت ها ممکنه شعر رو از اون حالت از کدام بیرنبقی در بیاره، مخیلش کنه. بعد مثال میزنه ایشون، مثال برای اونجایی که آخر کلمات با هم جفت باشند، به قول خودشون مقاطع جفت باشه. برای اونجا که مشاکلت بین ناقص دلالات باشه مثال نمیاره، فقط خود من و الا و اینا رو میگه، یه شعری بیان نمی کنه. این تمام بحث ایشون در قسم اوله، یعنی در اونجایی که نسبت، منظور از نسبت مشاکلت و مخالفته که دیروز توضیح دادیم. اونجایی که نسبت یا در حروف عدیم و دلالات باشد یا در ادوات ناقص و دلالات باشد، این دو قسمشون مطرح میکنه. قسم اول که به این دو قسم تقسیم میشه تموم میشه، بعد وارد بحث در قسم دوم میشه. حالا عبارت توجه کنی، صفحه 26 سطر 9، و نبدأ من القسم الاول. پنج قسم درست کردیم، حالا شروع میکنیم از قسم اول بحث میکنیم. فنقول ان سیقات، گاهی ایشون میگه سیقات، گاهی هم میگه صنعات. صنعات یعنی صناعت ها، یعنی حیله ها، سیقات هم همون معنا رو میده. صناعاتی که به حسب قسم اولند، قسم اول رو توضیح دادم، حتما باید تعیین بشه، نوشته بشه که وقت اشتباه نشه. قسم اول یعنی اونجایی که نسبت به حسب لفظ است، لفظم یا ناقص الدلاله است یا عدم الدلاله است. ان الصيغات به حسب القسم الاول نسبت و اواخر المقاطع. اینجا من یه منها میذارم، یه منها که منش تبعیضی است میذارم. منها نسبت و اواخر المقاطع، بعد از شعر نگاه کنید، و منها تداخل الادوات. یه منها اونجا بذارید، این منهای دوم عدل پیدا میکنه. البته ابن سینا منها نذاشته، ولی منها در تقدیر است. صیغاتی که به حسب قسم اول است، منها بعضی از این صیغات نسبت و اواخر المقاطع و منها تداخل الادوات. این دو قسم برای قسم اول هست. صناعات صناعات بهتره،
موارد مختلف مثلا تو صفحه
جاهای دیگه ایشون صناعات
گفت، صناعات هم داره سیاقات. این به نظر همون صناعاته. این تو این نسخه نوشتن این یا به جای اون نون یا نوشتن، یعنی اون نقطه هاش جا به جا شده سیاقات و صناعات.
بله، این نسخه خطی من با خودم آوردمش. فنقول ان صناعات التي به حسب القسم الاول، تو نسخه خطی دست منه به جای صیغات داره صناعات. بله صناعات هم درسته، البته صناعات بهتره، چون ایشون مثلا داره بحث از صناعات میکنه، بحث از اون حیله ها میکنه. بله صناعات داشتیم، حیله داشتیم، که حیله رو معنا کردم از قصص و اقتباس خوندم به معنی صنعته. اینجا بعید نیست صناعات بشه، هر کدوم نسخه خطی صناعات داره، کتاب ما صیغات داره. صناعات هم بخونیم خوبه، شما میفهمید صناعات بهتره، شاید هم بهتر باشه. صناعاتی که به حسب قسم اول است، منها نسبت و اواخر المقاطع و منها تداخل الادوات. خب کتاب ما داره نسبت و اواخر المقاطع و اوائلها، ابی نداره. نسبت خوبه، چون نسبت گفتیم یا تشاکله یا تخالفه. حالا ایشون به طور مطلق گفته، مثالی که آورده تو مثال تشاکله، تخالف نیست، مشاکلت، مخالفت نیست. ولی نسبت چون شامل مشاکلت و مخالفت هر دو میشه، ایرادی نداره که اینجا نسبت گفته بشه. شعرم که مثال میزنم شعر رو میخونیم، توش مشاکلته. اما بعضی نسخ اینجا عبارت اینطور داره، تشابه و به جای نسبت داره تشابه و اواخر المقاطع و اوائلها، تشابه داره که نسبت رو تعیین کرده، مطلق نذاشته، گفته مشاکلت. شعرم که به عنوان مثال بده اونم مشاکلت رو مطرح کرده. حالا شاید بعضی ها تشابه رو ترجیح بدن، من نوشتم نسخه خطی تشابه داره. همین نسخه خطی که الان نگاه کردم، این به جای نسبت تشابه. بله درسته، پاورقی شماره 6 هم تو هم کتاب ما چاپ ما داره. من از صناعات اولا صیغات نداره، صناعات داره به حسب تشابه اواخر المقاطع و اواله. بله اینجا هم تشابه داره. حالا عرض کردم چه نسبت چه تشابه فرق نمی کنه، هر دوش درسته. منطقه چون شعر در شعر مشاکلت مطرحه، تشابه خود مناسب تره، ولی نسبت هم چون شامل تشابه میشه اشکالی نداره. اواخر مقاطع و اوائل مقاطع، اینجا مقاطع رو توجه کنید. فن نظم المسمى المرسل، شعری میخواد بیاره که مربوط به قسم اوله، اسمش هم مرسله. حالا اسمش هم کار نداریم، مهم اینه که این شعر مربوط به قسم اوله، یعنی توش مشاکلت به کار رفته. مشاکلت تو این شعر هم در اواخر مقاطع اوائلشه، هم در ادواته. ملاحظه کنید من در هر دو مثل تکرار شده، کلمه بعدم در هر دو مثل به کار رفته. حالا من ناقص دلاله است، بعد ممکنه بگی ناقص دلاله نیست. پس این مثال میتونه مثال برای مورد بعدم باشه، یعنی مثال برای منها تداخل عربات باشه، مثال بر هر دو باشه. اما خب ابن سینا مثال بر اولی آورده، نسبت اواخر المقاطع به اوله.
بیانی که داره تو مورد بعد مثلا بین من و ان مشاکل ایجاد
کنه، اون مخالفه، اون بله، اونم مشاکلت داره. مشاکلت ممکنه گاهی عینیت باشه، مشاکلت گاهی عینیت خودش بعدم میگه، گاهی هم مشاکلت مثل من و ان، مخالفت مثل من و اله، گاهی هم من و من، این هم مشاکلته. البته خود اینشون به من و ان مثل زده. حالا برفرضم این شعر رو مربوطش نکنید به اون منها تداخل ادبات، مربوطش کنید به همون نسبت اواخر مقاطع به اول، کافیه. چون ایشون هم مثال برای همین زده، مثال زده برای همین نسبت اواخر مقاطع به اوله ها. این عبارت رو یه خورده ابن سینا عوض کرده، اینجا باید میگفت چند نظم المسمل مرسه، گفته فن نظم، ابی نداره. یعنی جوری کرده که عبارت قطع شده، آدم فکر میکنه که یه چیزی جدید خواد میخواد گفته بشه، در حالی که نه، چیزی جدید نیست، مثال برای همین خط قبل میخواد بزنه. یعنی نظمی که مرصع نامیده میشود و در این حال مربوط به قسم اولم هست. مرصع من در دو جلسه قبل توضیح دادم چیه، ترسیحش رو گفتم، مرصع معلوم شد. مثالم زدم به ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. حالا این دو تا شعر هم نگاه کنید تقریبا نظیر همینه، که تمام الفاظ کنار هم ردیف شدن، اون چه در اون مثل آمده با اون چه در این مثل آمده شبیه، جز اون آخر آخرش. فلا حسمت من حسمت نوشته، بلی حسمت است. اون ببینید اعراب روی خود مؤخر گذاشته، این روی میم من فتح آمده، در حالی که این من من نیست، لذا بعد کسره گرفته. اون فتحی که روی میم من آمده، این در واقع فتح تای حسمته بوده، من اینطوری گمان میکنم، چون کتاب ما حسمت نوشته بعد من بعده، در حالی که ظاهره این درست نیست، من باید باشه. پس این فتحی که الان روی میمه در واقع مال ته بوده، یه خود آمده این برتر، لذا این توی که میخونم ظاهرا درست میخونم. فلا حسمت من بعد فقدانه زبا یا زبا، ولا کلمت من بعد هجرانه سمرو.
اون
بله
زبا بس از سمرو نیست میگه،
زبا
فاعل اینا هم دیگه.
بله
حسمت دیگه نمیتونیم بگیم، فاعل اون دو تا کلمه آخر مصرع
فائل،
فائل حسمه.
زبا یعنی چی که فائل حسمت بشه؟
آهوه،
زبا که آهو نیست، زب یا آهو،
جمع ریاض
زبا، جمع زبی است، زبی یعنی لبه شمشیر یا سر نیزه، هیچ کدوم اینا اینجا مناسب نیست. حالا مرز میکنم جمع زبه است، زبه جمع زبه است، زبه لبه شمشیر و سرنیز است، سمرم جمع اسمره، اسمر به انسان گندمگون میگن که رنگ صورتش رنگ گندمه، ولی در اینجا مراد از سمر این نیست، مراد از زبه اون نیست. حالا عرض میکنم حالا سمروزوبا رو بردارید، این دوتا هماهنگ نیستند. بقیه شعر رو نگاه کنید هماهنگه. فلا حسمت شعر بعد داره ولا کلمت. شعر مثل اول داره من بعد، مثل دوم داره من بعد. مثل اول داره فقدانی، مثل دوم داره هجرانی. خیلی به هم نزدیک شد. این درست مثل همون اندر ابرا لفی نعیم و اندر فجر لفی جهیم یا ان الینا ایابهم و ان علینا حسابهم، شبیه اونه. ترسیه
زبا
و سمر هم تو اولش مشارکت داره. حالا سمرم سمر نیست، سمره خب حالا این تا اینجا من معنا کنم شعر رو.
معناش برای ما بوده.
بله؟
خودش راحت بود.
چی؟
از یعنی خودش راحت بود معناش یک خود.
بله معناش کنم. این حرفی که ایشون میزنه این طوره که زوبا یکی از مناطق عراقه، سمرم همینطور. البته زوبا از کردن جمع زوبه است و زوبه یعنی لبه شمشیر و سر نیزه. زوبا میشه سر نیزه ها و لبه های شمشیر. سمرم جمع اسمره به معنی گندمگون، ولی هیچ کدوم از این دو جمع مراد نیست. این دوتا هر دوم اسم مکانن، هم زوبا هم سمر. من الان یادم نیست کجای عراقه، ولی نوشتن که زوبا کجاست سمرم کجاست، ولی محله اسم محله. ظاهرن این شخصی که در مورد شعر گفته می شده از زوبا و سمر عبور می کرده. حالا متنبی بهش میگه که این شعر به نظر مال متنبیه. حالا باره هرکی هست متنبی میگه که بعد فقدانهی دیگه تو از زوبا رد نشدی و از سمرم رد نشدی، یعنی دیگه بعدن اینجا پیداد نشد. تا وقتی اون بود میامدی. حالا کیو میگه نمیدونم، زمین به کجا برمیگرده نمیدونم، فقدانهی و هجرانهی زمین به کجا برمیگرده نمیدونم. بعد فقدان و هجرانه این دیگه تو نیامدی، تموم شد. این معنی شعره. فلا حسمت نبریدی. حالا نبریدی در مکان یعنی تی نکردی. البته حسمت یعنی تی نکردی نمیاد تو. من اینجا قطع بله؟
قطع
کردن این بریدن نه قطع کردن نمیده تی کردن. مکان وقتی میخوان قطع کنن نیه تی میکنی، این قطع کردن این بریدن یعنی قیچی کردن. ولی من میخوام بگم این بیابان رو تین قطع نکردی یعنی تین نکردی، یعنی عبور نکردی. یه خورده دارم خلاف منو میکنم برای این که
فقدانه
فلانی
بله
خیلی یه نفر
فقدانه هی بخا میابود.
نه حالا منظورم اون کسی که اونجا با خاطر اون میامده،
یه کسی تو این منطقه بوده این شخص خاطر اون میامده، بعد از فقدانی بعد اینکه اون مفقود شد هجران کرد دیگه تو نیومدی.
بابات ما دیگه نیومدی.
اصلا اونجوری نیومده. آخه با توجه
به معنی حالا شعر معناش مهم نیست. معنی شعر مهم نیست. اون محل شاهد شعر مهمه. حالا ممکنه من خراب معنی کنم. اونی که بزنم میرسه معنی میکنه. سر کلاس عرب نداریم نه؟
آقا من میخونم از معناش میکنم شامل میپسندیم. فلا هستم از من بعد فقدانه زوبا یعنی
نبرید
فل لازم میتگیریم نبرید بعد از بین رفتن و هلاک اون کسی که داریم مدهش میکنیم زوبا دیگه یعنی بریده نشد تی نشد
لبه شمشیر نبرید.
اون وقت یک سنت دیگه هم به کار برده کارا دیگه به سینا منظورش نیست، ایهام تناسب هم به کار برده. همون مکان منظورشه، همچون بریدن شمشیر حاسم میگیم دیگه، حسام رو به معنای شمشیر برنده هم میگیم. بین هر و زبا ایهام تناسب هم به کار برده.
اگر اینطوری باشه زبا رو میخواد فاعل حسمت بگیره، حسمت هم بخونید.
اونجا
سمرم فاعل کلمت بگیره. حالا صلح باید به چه معنی بگیم؟ کلمت یعنی مجروح کردن. یعنی نبرید بعد از فقدان اون شخص سر لبه های شمشی دیگه کند شدن نتونستن ببرن. یعنی اون انقدر شجاع بود که با این لبه های شمشی میبرید. حالا بعد از این که اون مفقود شد دیگه لبه های شمشی نبریدن، ولو میشه توانایی اون بود که میبرید نه لبه های شمشی. لا کلمت مجروح نکرد من بعد هجران سمر رو. سمر هم باید یه چیزایی از همون قبیل بگیرید. سمر
همینه دیگه. یعنی این انسان شجاع نتونست که ببره.
پس این اعراب گذاری ها خراب کرده کن. اگر لا حسمت بخونیم زبا میشه فاعل، لا کلمت بخونیم سمر میشه فاعل. اما این جمعه به نظر میاد این مسئله نوشته فلا حسمت ها و زبا رو من اسم مکان گرفتم. زبا اسم مکان هم هست.
حتی مراد نیست.
بله؟
همون زبا برای برنده. چی من مگردیم؟
لبه شمشیر.
لبه شمشیر.
عرض میکنم مگر این که این مسهر اشتباه نوشته باشه. اگه لب...
این سمر معناش چیست؟ سمر به معنی رفیه پاماده افتون.
بله؟
روز پاماده. من نامیه بگم سمر آماده.
کلمت به معنای جراحت وارد کرد. سمر باید از یه چیزی از همون قبیل شمشیر نباشه. حالا یا حسمته هست یا حسمت هست. اگه حسمت بخونیم زبا میشه جمع زبه، و اما اگه حسمته بخونید زبا باید مکان باشه. حالا شعر دو جو معنی میکنیم. از شعر معنی مهم نیست، محل شاهد مهمه. تو قطع نکردی بعد از فقدان او زبا را، یعنی از این محل رد نشدی. ولا کلمت من بعد هجران هستم رو، کلمتنی مجروح نکردی، پا نذاشتی که مجروح بشه روی این قسمت سنر، یعنی از اینجا رد نشدی. اما اگر حسمت و کلمت بخونی زبا و سنر فاعل بشه، اینطور میشه بعد از فقدان او شمشیرها نبریدن و اون چیزهایی که میتونستن جراحت وارد کنن جراحت وارد نکردن. یعنی در واقع فهمیدیم شجاعت مال این بود نه مال دیگری. این داستانی نقل میشه که شمشیر خیلی برنده‌ای بود که صاحب این شمشیر به خاطر این شمشیر معروف بود. این شمشیر یه نفر برداشت زد به یه شتری، هیچی نشد. بعد برگشت به صاحب شمشیر گفت این که چیزی نبود، این همه مثلا تبلیغات میکنی. اونم بلند شد شمشیر گرفت زد به یه سنگی، سنگو شکافت. بعد گفت شمشیر به تو دادم، بازو میشه ندادن. اون صاحب شمشیر به اون طرف گفت من شمشیر به تو دادم، بازو میشه ندادن. حالا اینجا هم اینطوره، شعر میخواد همینو بگه. یعنی بعد از اینکه این آدم رفت دیگه شمشیر رو نبریدن، در واقع اون بازوی او بود میبرید نه شمشیر رو. دیگه اون چیزهایی که زخم وارد میکردن نتونستن وارد کنن. اون چون شجاع بود با مثلا بازوش میتونست این بریدن ها و زخم زدن ها رو انجام بده. دیگه بعد از این چون رفت این بریدنی ها و زخم ها از بین رفتن. این یه معنا برای شد. یه معنا دیگه هم این بود که عرض کردم این محل رو تهی نکردی. اگر حسمت بخونیم اون معنای اول، اگر حسمت بخونیم این معنای تو بخونیم. دیگه عرض کردم شعرم شعر معناش مهم نیست، محل شاد شما تکیم. خب حالا ملاحظه کنید، حسمت کلمت، خود لار هم نگاه کنید، خود لار اولش لام حرف بیمعناست، بعدش علف اونم بیمعناست. جدا جدا نگاه کنید، مقاطع اول مقاطع لام، آخرش هم علف، این دوتا مشاکلت داره. در حسمت هم همینطور، اون یا حسمت اون آخرش تست، آخر اونم تست. در بقیه هم همیتون نگاه کنید، آخرا و اولا، آخرا مشارکت دارن، مشابهت دارن، اولا یا مخالفت دارن یا اگر اعراب اولا رو نگاه کنید، نه حروفشون، اصواتش مراده، یعنی اعرابش رو نگاه کنید میبینید مشاکلت داره. حسمت اولش مفتوحه، کلمت هم اولش مفتوحه. اگر به حرف نگاه کنید مشاکلت نیست، به اعراب یا به قول شما اصوات نگاه کنید مشاکلت هست. علی حال اواخر و اوائل مقاطع مشاکلت یا مخالفت داره. مقاطع هم یعنی قطع قطعه ها، حالا لازم نیست حتما آخر شعر باشه، خود حسمت و کلمت هم نگاه کنید صدق میکنه مقاطع، اول آخرش هم ملاحظه کنید. خب هم اینها شعر تموم شده، هم معناش کردیم دو جور، همین که محل شادشو گفتیم. و منها زمیر برمیگرده به اون سیقات، یا در نسخه داشتیم صناعات، برمیگرده به اون صناعات. و منها یعنی از جمله صناعات تداخل ادواته، ادوات رو ما داخل میکنیم در هر دو قول. دو تا قول با هم مشاکلت دارند یا مخالفت دارند، مخالفت مشاکلتشون به ادواتشون، تداخل ادوات. این تداخل ادوات عامه، اون دو تا که پشتش آمده خاصه. تخالفها و تشاکلها، تخالفها و تشاکلها، اون تداخل رو داره معنی میکنه. تداخل چه به صورت تخالف باشه چه به صورت تشاکل باشه، یعنی این افعال، این حروف یا ادوات وارد شدن، تداخل پیدا کردن تو این دوتا قول، حالا یا مشاکله داشتن یا مخالفت داشتن. مشاکله رو معنی میکنید و مخالفت هم معنی میکنید. کمن و الا من باب المتخالفات، من و الا رو از این باب گرفته که متخالف همه، و من و ان من باب المتشکلات. حالا اگر در یک قول من آمد در قول دیگه الا آمد، نسبت تخالف برقرار شده. اگه در یک مصرع من آمد در مصرع دیگه ان آمد، نسبت مشاکلت برقرار شده. و وقتی نسبت برقرار شد، این قسم اول تحقق یافته، قسم اولی که به لحاظ لفظ ناقص و دلاله بود، اونجا که آخر مقاطع یا اول مقاطع ملاحظه می شد لفظ بود، منتها لفظ عدیم و دلالت. اینجا که این ادوات میان، لفظ هست، لفظ ناقص و دلالت. روشن مطلب. خب قسم اول تموم شد، وارد قسم دوم باید بشیم. بازم میسیم که وقت داره تموم میشه، قسم دوم نمیتونیم بخونیم. قسم دوم دو نسخه داره که حالا هر دو نسخه شو انشالله با تطبیق کنم.